بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 85، سطر 19. قوله قدس سره و هو ان الوضع التعیینی کما یحصل به تصریح به انشائه کذلک یحصل به استعمال لفظی فی غیر ما بزله. قسمتی که از کلام مرحوم آخوند من خوندم ابتداش تو این حاشیه شماره 40 آمده، بقیهش تو حاشیه شماره 41 آمده. از اینجا مرحوم آخوند بحث در حقیقت شریعه رو شروع میکنه. ابتدا وضع رو به دو قسم تقسیم میکنه: تعیینی و تعیونی. تعیینی را هم به دو قسم تقسیم میکنه. وضع تعیینی روشنه، وضعی است که واضح در اون وضع چیزی رو، یعنی لفظی رو برای معنای تعیین میکنه، میگه این لفظ قالب این معنا باشد. البته به این صورت نمیگه، اعتبار میکنه، ولی خب معناش همینه، این لفظ غالب باشد برای این معنا، تعیینش میکنه برای این معنا. اما وضع تعیونی این چنین نیست. وضع تعیونی اینه که عرف یک لفظی رو در یه معنایی که مجاز است به کار میبرن، بعد انقدر این استعمال کثیر میشه که این لفظ در اون معنای جدید تعیون پیدا میکنه. حالا ممکنه هم از اون معنای جدید معنای مجازی نباشه، معنای ساخته شده باشه، یعنی علاقه هم درش رعایت نشه. بدون اینکه اعتباری شده باشه، فقط با استعمال و کثرت استعمال لفظی قالب می شود برای معنی. قالب که میگم قالب با قاف، نه قالب با قین. اونی که واضح تعیینش میکنه میشه وضع تعیینی، اونی هم که بسته کثرت استعمال تعیین میشه میشه وضع تعیینی. الان ما در وضع تعیینی بحث نداریم، بحث ما در وضع تعیینی است. مرحوم آخوند میگه وضع تعیینی کما یحصل کذلک یحصل، یعنی وضع تعیینی رو دو قسم میکنه. به تعیینی الان کاری نداره. گاهی واضعی اعتبار میکنه معنایی رو برای لفظی، میشه وضع تعیینی. گاهی مستعملی استعمال میکند لفظ رو در غیر مابذله و با این استعمال میفهماند که معنایی که من برای لفظ قائل شدم این است. کثرت استعمال نمیخواد، با همون یک استعمال، با همون یک استعمال تعیین میکند لفظ رو برای معنایی. بعضیا گفتن اون وضع تعیینی اول رو میگیم وضع تعیینی ابتدایی، وضع تعیینی دوم رو میگیم وضع تعیینی استعمالی که با استعمال درست شده. حالا این اسم که اسمش که ساختن خودشون مهم نیست. پس وضع تعیینی دو قسم شد: یکی این که واضعی انشاء کند و با این انشاءش تصریح کند به این که من این لفظ رو برای معنا گذاشتم. دوم این که استعمال کند لفظ رو در غیر مابذله و با این استعمال لفظی رو برای معنای تعیین کنه. حالا البته روشنه در وقتی که استعمال میکنه در غیر مابذله باید علاقه مجازی بیاره، باید قرینه بر مجاز بیاره، علاقه اشتباه شده، باید قرینه بر مجاز داشته باشه. ولی این شخص نمیخواد مجاز گفته باشه. این میخواد با این استعمالش لفظی رو بس کنه، نمیخواد مجازی رو بگه. بنابراین دنبال قرینه مجازی لازم نیست باشه، قرینه باید بیاره برای این که من دارم وضع میکنم. مثلا بچه متولد شده، اسمشو میذاره اسد، این نمیخواد مجاز استعمال کنه، کاری به شجاعت و امثال ذلك نداره، دنبال علاقه مشابهت نیست. این میخواد جهل کنه، میگه هر دفعه گفتی اسد منظورت این باشه. این جهل تعیینیست که با استعمال لفظ غیر مجاز الله داره به کار میبره. در اینجا قرینه باید بیاره که مراد من وضع لفظ است بر معنایی، که قرینه‌اش هم معلومه، بچه تازه متولد شده، آوردنش برای نامگذاری، خب پیداست این آدم واضحه، اونتا با استعمال داره وضع میکنه، نه با اعتباری که اون واضح لغت میکنه. پس گاهی با انشاء اعتبار، با انشاء و تصریح میگه من وضع کردم این لفظ رو برای معنا، گاهی هم با استعمال کردن و قرینه اقامه کردن لفظ رو وضع میکنه برای معنا. در هر دو صورت وضع میشه وضع تعیینی. اینو مرحوم آخون داره مقدمه میگه تا یواش یواش وارد حقیقت شرعی بشه. حالا ما الان در بحث مقدمه میشه وارد. مرحوم اصفهانی میفرماد که وضع تعیینی اول رو مرحوم آخون به مبنای ما خوب تعریف نکرده، اولی رو، اولی همون وضع تعیینی که رایجه که گفتیم با اعتبار معتبر درست میشه، این رو ایشون میفهمد خوب تعریف نکرده، خوب تبیین نکرده. دلیلش هم اینه که مرحوم آخون گفته کما یحصل به تصریح به انشائه، کلمه انشاء برده. در قسم دوم طرف نمیگه من وضع کردم، تصریح وضع نمی کنه، فقط قرینه میاره برای این که من دارم لفظی رو وضع میکنم برای معنی، تصریح به وضع نمی کنه. در قسم اول تصریحه، یعنی واضح لغت داره تصریح میکنه به این که این لغت رو من برای این معنی گذاشتن. تصریح میکنه به انشائه. مرحوم محقق در این کلمه انشاء اشکال دارند، میفرمایند وضع اعتباره، اعتبار امریست مباشری للمتبر، یعنی اعتبار مقبم است، متقبم است، مقبم اشتباه گفتم، اعتبار متقبم است به معتبر و اون اعتباری که کرده. اعتبار یه امر تسبیبی نیست که شما سببش رو فراهم کنی. گاهی امر میکنیم که کسی کاری رو انجام بده، این یه انشائه که سبب می شود فلان چیز در خارج محقق شود. گاهی من خودم اونو محقق می کنم، گاهی با امرم سبب می شوم که این امر، که این شی در خارج حاصل شود و امر من میشه تسبیب، یعنی سبب فراهم کردن. اعتبار اینطور نیست که من سببش رو فراهم کنم تا حاصل بشه. اعتبار خود من اعتبار میکنم مباشرتاً، لازم نیست انشاءش کنم. انشاء کنم یعنی سببش را فراهم کنم تا این شی به دنبال اون سبب حاصل شود. بله؟
انشاء
این توجیه خوبیه که میفرمایید انشا به من ایجاد، چون در اعتبار معتبر اون امر معتبر رو ایجاد میکنه، دیگه تسبیبی نیست. انشا رو ما در اینجا داریم طوری معنا میکنیم که با تسبیب جور بشه، یعنی سبب فراهم کردن. وقتی من امر میکنم، سببی برای انجام، مثلا امر به کتابت میکنم، سببی برای انجام کتابت حاصل میشه. یه وقت خودم مینویسم، یه وقت نه، سبب فراهم میکنم تا دیگری بنویسه. وقتی امر میکنم، این تسبیبه، یعنی سبب وجود کتابت رو فراهم کردن. انشاء اگر به این معنا باشد، لازمش اینه که من معتبر ایجاد نکنم این اعتبار رو، بلکه سببی رو فراهم کنم تا دیگری انجام بده. ولی شما میفهمید انشاء رو من ایجاد بگیر، که من معتبر مستقیم ایجاد کنم، نه تسبیب بشم، نه سبب بشم، جعل سبب کنم، بلکه انشاء من ایجاد باشه. خب اگه این باشه، اشکال مرحوم محقق از بین میره و معناش میشه که این حرف آخوند اینطور میشه که شما اعتبار رو ایجاد کن، ولی اگه میگه انشا کن، معناش میشه که سبب اعتبار رو فراهم کن. وقت در قسم اول از دو قسم وضع تعیینی واضح سبب اعتبار رو فراهم نمی کنه، بلکه فقط اعتبار رو درست میکنه، نه سبب درست شدن اعتبار رو فراهم کنه. مرحوم محقق میفرماد که کلمه انشاء در اینجا غلطه. اگر کلمه انشاء رو اونطور که شما معنا کردید معنا کنیم، حرف آخون تموم میشه و اشکال مرحوم محقق وارد نمیشه. بله،
همین جمع میشه با صورت دومش که شما مثال زده که من اسم گذاری میکنم، من معتبر اصلا ناظر معنا نیستم، برای بچه هم اصد میذارم، اصلا یک بار هم اراده معناشی رو نمیخوام.
بله، این دوم
ایجاد معنا نمیکنه.
در وضع دوم ایجاد معنا میکنه، ولی اون معنای قبل رو کار نداره. نه، معنایی که برای اسد بود، معنایی که برای اسد بود اونو ندیده میگیره. الان برای اسد معنای جدید جر میکنه و اون بچه خودش. خب بله، همینطوره دیگه. از الان باشه معنیش هم میره،
بله.
نه، یکی از معنی اسد لفظی رو که معنا داشته اون معناش فراموش میکنه، ولی یه ناظر الان ایجاد میکنه یه معنی جدید. ایجاد نکنه معنی جدید،
میشه
بچه. در وضع دوم اینطور میشه، در وضع دوم معنی اسد میشه این بچه. در وضع اول بله، اسد حیوان مفترس بود و الان قرار شد این وضع دوم به معنی اول کاری نداشته باشه. حالا من دارم جواب شما رو میدم، این مطلب جدیدی شد. شما انشاء رو معنی ایجاد گرفتید، عرض کردم اگه انشاء معنی ایجاد باشه، اشکال مرحوم محقق بر اشکال بر مرحوم واخو وارد نمیشه، ولی نمیتونید شما انشاء رو در اینجا معنی ایجاد بگیرید، چون کلمه تصریح داره، به تصریح به انشاءه. تو ایجاد که تصریح لازم نیست، شما یه چیزی ایجاد میکنید، تصریح معلوم میشه در قالب حرف زدنه، داره حرف میزنه. تصریح میکنه به انشاءه، یعنی به وسیله انشاء کردن داره تصریح میکنه. تصریح مال لفظه، نه مال عمل. پس انشاء رو در اینجا معنی ایجاد نمیتونید بگیرید، به همون معنا میتونید بگید که مرحوم محقق گرفته، به اشکال مرحوم محقق وارد میشه. پس اون معنی که شما کردید خوب بود، اشکال هم برطرف میکرد، ولی نمیتونیم از عبارت مرحوم واخوند ارادش کنیم، چون کلمه تصریح اجازه نمیده. اما حالا اون که شما فرمودید لفظ اسد رو وضع میکنه برای معنای جدید که بچه هست یا نیست یا جلال نمی کنه، اون مطلب بعدیه، اون توی حاشیه 41 باید بحث بشه ببینیم چی میشه. ولی این کلمه انشاء رو که گرفتید به معنی ایجاد گرفتید خوبه، منتها اینجا نمیشه. صفحه 85 سطر 19 هم قول و قدس سر رو هبه نلوز التعینی کما یحصلو به تصریح به انشائه کذالک یحصلو به استعمال لفظی فی غیر مبازله. این کذالک یحصلو در حاشیه بعد میاد، ولی من الان خوندمش که مطلب تمام بشه، چون در این قسمتی که مرحوم محقق نکردن کما هست، کذالکش تو اون قسمت دیگه است. من این دو تا به هم بس کردم که جمله تموم بشه. مرحوم محقق میفهمد قد سمعت در تحقیق حقیقت وضع که وضع جز نحو اعتباری از ناحیه واضح چیز دیگر نیست. وضع عبارت است از اعتبار، و اعتبار امر مباشریه، امر مباشری للمعتبر، امری است که خود معتبر مباشرت میکنه اون امر رو، نه سبب اون امر رو فراهم کنه تا دیگری انجام بدهد، خودش انجام میده. چون اعتبار دست معتبره، نمیتونه بگه من میخوام اعتبار کنم تو اعتبار من ایجاد کن. سبب برای اعتبار خودش فراهم کنه، برای وجود اعتبار خودش فراهم کنه، نمیتونه این کارو بکنه، بلکه خودش اعتبار میکنه نه سبب. یه کاری هست مثلا فرض کنید کتابت، این هم میتونه مباشری باشه، هم میتونه تسبیبی باشه، هم میتونه خود شخص مباشرت کنه انجامش بده، هم میتونه سبب فراهم کنه که دیگری انجامش بده. امر که بکنه این میشه تسبیب. اما یه چیزی هست که نه، شخص خودش باید درست کنه، نمیتونه سبب ایجاد کنه. اعتبار اینطوره، اعتبار منو من اعتبار میکنم، نه اینکه سبب فراهم کنم تا اعتبار منو دیگری اعتبار کنه. بله اون اگه بخواد اعتبار کنه، اعتبار خودش اعتبار میکنه، اعتبار منو که نمیتونه اعتبار کنه. پس من نمیتونم سبب فراهم کنم برای اعتبار خودم، بلکه میتونم اعتبار خودم رو ایجاد کنم. بله سبب فراهم نمی کنه، نه. یه وقت میگیم لفظ رو سبب معنا قرار نمیده به طوری که لفظ بشه علت، معنا بشه معلول. یه حرف دیگه است. اگر سبب فراهم کنه، یعنی سبب بکنه درست کنه، یعنی که لفظ رو بگه سبب، معنا بشه مسبب، اعتبار سببیت و مسببیت درست کنه، اینو گفتیم نمیشه. و الا اگر اعتبار سببیت و مسببیت درست میکرد، هر کس به این سبب برخورد میکرد به مسبب میرسید، در حالی که ما اینو میگیم نمیشه. میگیم باید شخص عالم به لغت بشه، عالم به وضع بشه تا بتونه معنا رو درک بکنه. اینطور نیست که لفظ سببیت برای معنا داشته باشه تا هر کس بدون اینکه به وضع عالم باشه بتونه از شنیدن لفظ به معنا برسه. این مطلبی که قبلا گفتیم، الان مطلب دیگه داریم میگیم. میگیم که امر مباشری رو خودم شخص میتونه ایجاد کنه، نه سبب فراهم کنه تا دیگری ایجاد کنه. چه آخه انشا معناش اینه که سبب فراهم میکنه تا دیگری ایجاد کنه. امر کردن ما تسبیب است برای کتابت. یه وقت من کتابت رو خودم انجام میدم، یه وقت سبب فراهم میکنم برای ایجاد کتابت. اگه امر کردم، انشا کردم، این تسبیب به کتابته. امر اعتباری به ید خود معتبره، نه اینکه بتواند سببش را فراهم کند تا دیگری اون اعتبار را انجام بده.
اعتبار
بله؟ بله. وضع و من اعتبار گرفت. مرحوم اصفهانی وضع و من اعتبار گرفت. انشاء به معنی خودش. انشاء به معنی خودش، یعنی تسبیب. مرحوم اصفهانی انشاء رو به معنی خود انشاء میگه.
مرحوم اصفهانی ظاهرا به معنی اصلا ناظر به اعتبار
همین دیگه.
لفظ انشا ظهور در تصویر داره فرمی مباشرتاً.
بله همین. لفظ انشا ظهور در تسبیب دارد. ولی ما وضع رو که عبارت از اعتباره تسبیبی نمیدونیم. وضع به یاد خود معتبره. نمیشه معتبر سبب فراهم کند برای دیگری که اعتبار من و تو ایجاد کن. اعتبار خودش خودش باید ایجاد کنه. نمیشه اعتبار رو به کسی دیگه محول کرد. اعتبار امر تسبیبی انشایی نیست که ما انشا کنیم به سبب این انشا سبب بشه تا دیگری بهت اعتبار کنه. اعتبار خود ما باید اعتبار کنه. اینو میخواد بگیش. از کلمه انشایی که در اینجا مرحوم آخوند آورده مزاحمه. مگر انشا معنی ایجاد بگیرید که اصلا نمیشه. خب حاشیه بعدی رو وارد میشیم. حاشیه 41. قل هو قدس سرو کذالک یحصل به استعمال لفظه فی غیر ما بازله. مرحوم اصفهانی میخواد بر این متن اشکال کنه. میخواد ببینه میشه وضع و استعمال رو یه جا جمع کرد. الان مرحوم آخون داره اینو میگه، میگه با استعمال کردن لفظ رو وضع میکنی. آیا میشه استعمال و وضع یه جا جمع بشه؟ خلاصه اشکال مرحوم اصفهانی اینه، وقتی استعمال میکنی حکایت لفظ از معنا ملاحظ ما هست، ملحوظ ما هست. وقتی هم وضع میکنیم لفظ رو برای معنا، باز حکایت لفظ از معنا ملحوظ ما هست. هم در وضع حکایت ملحوظه، هم در استعمال حکایت ملحوظه. وقتی من لفظی رو وضع میکنم برای معنایی، اصلا غرضم اینه که این لفظ از این معنا حکایت کنه. یعنی در واقع اصلا حکایت کردن رو دارم وضع میکنم. وقتی هم استعمال میکنم، اون حکایت منظور منه. اگه حکایت نباشه که من نمیتونم مافز ضمیرم رو با این الفاظ تبیین کنم. الفاظ رو میارم تا حکایت کنن از معانی، و مافز ضمیر مرا که معانی هستن برای مخاطب من آشکار کنم. پس هم در وضع حکایت ملحوظه، هم در استعمال حکایت ملحوظه. اما در وضع حکایت ملحوظ است به لحاظ استقلالی. یعنی وقتی من وضع میکنم اصلا تمام نظرم به اون حکایت است. در استعمال خود استعمال ملحوظ است به لحاظ استقلالی، حکایت ملحوظ است به لحاظ عالی. خب حالا اگر با استعمال وضع رو افاده کردم، یعنی جمع کردم بین وضع و استعمال، جمع میشه بین لحاظ عالی و استقلالی و جایز نیست. این خلاصه اشکالیشون روشن شد دیگه. هم در استعمال حکایت ملحوظه، هم در وضع حکایت ملحوظه. در استعمال طبعا ملحوظه، یعنی عالیان ملحوظه، عالی و علف، و در وضع استقلالا ملحوظه. وقتی من با استعمال وضع رو هم انجام دادم، یعنی جمع کردم بین وضع و استعمال، قهرن جمع کردم بین لحاظ عالی و طبعی، با لحاظ عالی و استقلالی با هم، و جمع بین لحاظ عالی و استقلالی در یک لحاظ جایز نیست. پس با استعمال نمیشه وضع کرد. این خلاصه حرفیشونه و این حرف الان توضیح میخواد چرا حکایت در وضع به لحاظ استقلالی ملحوظه، چرا حکایت در استعمال به لحاظ عالی ملحوظه. اینا هم باید بیان بشه. اصل مطلب من چارچوب استدلال گفتم. اصل استدلال استدلال تمامیه. ما در استعمال نظرمون به چیه؟ نظرمون به اینه که لفظ استعمال رو دارم عرض میکنم، نه قایت استعمال. قایت استعمال حکایته، میخوام الفاظی بیارم از محافظ ضمیر حکایت کنه و مخاطب بفهمه. شاید حالا قایت بعد از حکایت هم داشته باشیم. قایت بعد از حکایت اینه که مخاطب مثلا بره دنبال این دستوری که من میرم بیاد، خبری که من بهش میدم تحت تاثیر قرار شده، هرچی. قایت استعمال ممکنه خیلی چیزا باشه. یکی از قایاتی که برای استعمال داریم، حالا قایت نهایی یا قایت بین راهی، در هر صورت حکایت کردن. اما خود استعمال وقتی من میخوام شروع کنم، استعمال اینطور انجام میدم، یعنی لحاظ میکنم لفظ رو به معنا رو، لفظ رو میارم تا معنا حکایت شود. ببینید، لحاظ میکنم لفظ و معنا رو، بعد لفظ رو میارم تا معنا حکایت شود. این تا معنا حکایت شود لحاظ استقلالی به حکایت نداره، لحاظ عالی به استقلال به حکایت داره. لحاظ استقلالی من به لفظ و معناست، اونو دارم لحاظ استقلالی میکنم تا حکایت ازش حاصل شود. لحاظی که من به حکایت دارم لحاظ عالیه. یعنی آلت که عبارت از لفظه میاد تا معنا رو به وجود بیاره. من حکایت رو به لحاظ عالی، همون بالا این توضیحی که خواستم بدم مطلب رو بهتر کرد، مطلب اولی که گفتم بهتر بود. لفظ و معنا رو استقلالا ملاحظه میکنم، حکایت هم لحاظ عالی میشه. مثل این که مثلا فرض کنید ما عکسی رو میخوام تو آینه ببینیم. یک بار عکس رو نگاه میکنی، آینه لحاظ عالی میشه. یک بار آینه رو لحاظ میکنی، یعنی میخوام ببینم آینه چیه، عکسم داره توش نشون داده میشه، ولی من میخوام ببینم آینه خوبیه یا آینه بدیه، قطر شیشهش چقدره، جیبه که پشتش به کار برده چی جوره، خود شیشهش مثلا صافه یا مثلا روش خط خط افتاده. این لحاظ استقلالی به آینه است. اما یک بار نه، اون عکس رو میخوام توش ببینم، عکس چی کسی میخوام توش ببینم، عکس خودم یا عکس دیگری رو. این لحاظی که من نسبت به آینه دارم لحاظ عالیه، لحاظ استقلالی نیست. در استعمال حکایت مقصود عالیه، مقصود استقلالی نیست. و در وضع حکایت مقصود استقلالیه، یعنی وضع میکنه برای حکایت، اصلا حکایت منظورشه. این دیگه ظاهرا بیش از این نمیشه توضیح داد. تعبیر من لحاظ بود، تعبیر ایشون مقصوده. من لحاظ رو گفتم، ایشون مقصوده میگه. مقصود هم بناش اینه که شما وقتی وضع میکنید مقصود اصلیتون حکایته. نه استعمال نمیگم، ولی وضع دارم میگه. ببینید مقصود من در استعمال و مقصود من در وضع، اینو میخوام الان توضیح بدم. وقتی که واضع وضع میکنه مقصودش چیه؟ مقصودش اصلا به لفظ و معنا نیست، مقصودش حاکی قرار دادن لفظ از معناست، یعنی مقصودش حکایته. اما به وقتی استعمال میکنم مقصودم آوردن عبارته، تا با این آوردن عبارت ما فی ضمیرم رو حکایت کنه. اون واضح از اول همه کارش به خاطر همینی که حاکی محکی درست کنه، حاکی محکی درست کنه یعنی حکایت درست کنه، قصدش اینه. حالا من گفتم لحاظ ایشون کلمه قصد رو به کار برده، قصد بهتره، یعنی بهتر مطلب رو میفهمونه. ما مالا از این بار بگیم مقصود. مقصود استقلالی واضح حکایته، یا بفرمایید حکایت مقصود استقلالی واضح، یعنی اصلا واضح دنبال همینه، وضع میکنه به خاطر همین جهت که حکایت درست بشه. اما استعمال چیه؟ مستعمل چیکار میکنه؟ مستعمل قصدش این است که لفظی رو القا کند به مخاطب تا این لفظ از محافظ ضمیرش پیش مخاطب حکایت کند. همونطور که میبینید مقصود شکایت هست، ولی مستقیم این رو قصد نکرده، آوردن آلت حکایت رو قصد کرده. قصدش نسبت به حکایت عالی است، یعنی مثل اینه که آینه رو آورده تا این آینه حکایت کند. خب این روشن شد که استعمال در وقت استعمال حکایت میشه مقصود عالی، در وقت وضع حکایت میشه مقصود استقلالی. خب اگر وضع و استقلال، وضع و استعمال با هم انجام بشه، معناش اینه که در یک لحاظ من هم مقصود عالی دارم به یک شی، به یک شی هم قصد عالی دارم هم قصد استقلالی دارم، و این نمیشه. همونطور که لحاظ عالی و استقلالی جمع نمیشه، قصد عالی و استقلالی هم جمع نمیشه. ظاهرا متن نمیشه خوب.